آزادی،
مجله شامگاهی. سلام به شما و به مجله شامگاهی خوش آمدید. طاهری سفر هستم. در این بخش برنامه نیست شما را همراهی میکنم. امروز شنبه 19 یونی سال 2012 میلادی است. ساعت در دوشنبه نوهی شام. در ابتدا سرخطی اخبار. نخست وزیر پاکستان را از مقامش محروم کردند. یک افسر ملیسه تاجیک را برای بی‌احتیاطی از کار راندند. در مسکو مذاکرات ایران و قدرت‌های جهانی ادامه دارد. رئیس ناظران سازمان ملل به شورای امنیت گزارش می‌دهد و آمریکا خواسته است کالبد یک دینوزاور را به مغولستان برگردانند. تفصیل خبرها. دادگاه عالی پاکستان یوسف رضا گیلانی را از حق نخست وزیری محروم کرده است. ماه پیشتر دادگاه یوسف رضا گیلانی را به سرپیچی از اجرای امر خود گناهکار دانست و حالا او را از حق وکیلی در پارلمان محروم کرد. بعد این امر رهبریت حزب مردمی پاکستان، حزب حاکم که اکثریت کرسی‌های پارلمان و حق انتخاب نخست وزیر را دارد، نشست اضطراری برگزار کرد. ماه اپریل گذشته دادگاه عالی پاکستان یوسف رضا گیلانی را به آن گناهکار دانست که بر رغم امر دادگاه پرونده فسادکاری علیه رئیس جمهور زرد را دوباره باز نکرده است. پرونده آصف علی زرداری به سالهای 1990 برمیگردد که گویا رشوه گرفته و در بانکهای شویتسریا نگه می‌داشته است. مقامات رسمی میگویند هنوز عاملان قتل خالمومین سفروف یک خیشی نزدیک امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان را آشکار نکردند. جمشید سنگوف رهبر گروه تفتیشاتی این قضیه بر رادیو آزادی گفت:
تفتیش کسی مهم نکنیم که چی باشید برای چی؟ یکان چی ما نداریم که باید برای چی همین جنیت تصوریت کردن؟
خالمومی سفروف شوهری خواهر امام علی رحمان را شبی 13 میون در نزد خانهش در یکی از محله های شهر دوشنبه کشته پیدا کردند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. در شهر مسکو روزی دوم است مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی ادامه دارد. با گفته مقامات رسمی در روز اول نشست پیشرفتی چندان حاصل نشد چون هر دو طرف میل به گذشت نشان ندادند. دورهای پیشین مذاکرات درباره برنامه‌های بحث برانگیز اتمی ایران با آمریکا، فرانسه، بریتانیا، روسیه، چین و آلمان در دو ماه گذشته در شهرهای استانبول و بغداد نتیجه نداده بود. ایران میگوید برنامه‌های اتمی‌اش صلح‌آمیز است و قدرت‌های جهانی باید حق این کشور برای غنی‌سازی اورانیوم را بپذیرند. ایران همچنین می‌خواهد اتحادیه اروپا تحریم دی نفت از ایران را لغو کند که قرار است از 1 ایول به اجرا درآید. رمضان رحیمف وزیر امور داخلی تاجیکستان، خاکرا صفیف مایور ملیسه و سردار شعبه بازرسی دولتی اوتومبیلی در شهر وحدت را بنابر رانندگی مرگبارش از مقام برکنار کرد. وزارت امور داخلی خبر داد که خاکرا صفیف روز 16 میون با ماشین مرسدسش در یکی از خیابان‌های دوشنبه معیارهای بی‌خطری را رعایت نکرده با ماشین دیگری برمی‌خورد که در نتیجه راننده این ماشین سراج الدین صالحی و 48 ساله هلاک می‌شود. جزئیات دیگری درباره قضیه خاکرا صفیف نشر نشده است. انتظار می رود امروز روبرت مود رهبری هیئت ناظران سازمان ملل در سوریه به شورای امنیت دایر به کار این هیئت گزارش دهد. سه روز پیشتر از این گروه 300 نفری ناظران غیر مسلح سازمان ملل با ذکر شدت گرفتن مناقشه میان نیروهای دولتی و شورشیان گشتنی در خیابان‌های سوریه را بس کردند. این ناظران به خاطر نظارت اجرای برنامه صلح سازمان ملل در سوریه به این کشور رفته بودند، اگرچه هیچ‌یک از طرف‌ها این برنامه را اجرا نکردند. مقامات افغانستان میگویند دو نفر را بر بمبگذاری خونین سال گذشته در مراسم عاشورا متهم کردند که در نتیجه این بمبگذاری در کابل ده ها شیعه مذهب کشته شد. محمد اسحاق الکو دادستان کل افغانستان گفت حمله را با مساعدت خدمات مخصوص پاکستان و به خاطر برانگیختن مناقشه‌های مذهبی در افغانستان طرح ریزی کردند.
تحت سرپرستی و اداره امنیت ارگان‌های استخباری همسایه ما شما این کار انجام شد.
محمد اسحاق الکو گفت دو مرد به گناه خود اعتراف کرده و گفتند که برای آوردن دو مرگ طلب به کابل به آنها 10000 روپیه پاکستانی برابر به 100 دلاری آمریکایی دادند. و یک تارنامه حکومتی ازبکستان با تکیه به آمار شرکت بریتیش پترولیوم گزارش داده است که ذخیره گاز و نفت در این کشور نظر به آنچه حکومت میگفت کمتر بوده است. به حساب بریتیش پترولیوم ذخیره ثابت شده نفت در ازبکستان به 100 میلیون تن و ذخیره گاز آن به 1 تریلیون 600 میلیون متر مکعب میرسد. شرکت دولتی نفت و گاز ازبکستان قبلا از وجود 132 میلیون تن نفت و 4 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی تعریف میکرد. و دولت آمریکا از دادگاه این کشور خواسته است اسکلت کامل تیرانوزاوری را به افغانستان برگردانند، زیرا آن را غیر قانونی به آمریکا آورده فروختند. دادستان منهتن میگوید کالبد این دینوزاوری از عظیم‌جثه و ترسناک را میانی سالهای 1995 تا 2005 در بیابان گابی مغولستان یافتند، ولی آن را با سندهای تقلبی که گویا از بریتانیا یافت شده است به آمریکا آوردند. شنونده گرامی، اگر میلی دریافت اخبار بیشتر را دارید، پس سر بزنید به تارنمای رادیو آزادی به نشانی آزادی.org. در فیسبوک هم صفحه داریم.
در حاشیه خبرها نشنیدم نگوید.
زوراوری و خشونت در خانواده را میتوان کاهش داد؟ جامعه در این سمت چی نقش داشته میتواند؟
بی اهمیتی مردم امروز هیچ کس با درد هیچ کس برخوردار نیست.
شوهرم به حد به عرق داده شده بودم، نه اینکه من جواب بده، بلکه دو فرزندم رو هم لکوب میکردن. از وقتی کوبی شوهرم عثمان عبدالغنی سرچم و یه زبانش میگرفتگی شد.
همجای اویدی این مسئله مبرمی روز محاکمه کنیم، سطح خشونت اولوی را پس کنیم.
و همین ظلم و ستم بزن در خانواده تنها یکی از گزارش های مجله شامگاهی امروز است. حالا عنوان گزارش های دیگری که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم. تفتیش پرونده قتل خالمومین سفروف، شوهر خواهری امامعلی رحمان، تا به کجا رسید؟ دادگاه پاکستان این کشور را بر تلاطم دیگر سیاسی انداخت، نخست وزیر را از مقامش محروم کرد. داستان یک شکارچی 80 ساله روس که میگوید 4 بار در تاجیکستان از چنگ مرگ رها خورده است. و تاجیکستان در مسابقات فوتبال اروپا به کدام تیم بیشتر هواداری میکنند؟ اونگونه که در خبرها هم گفتیم، تا کنون علت‌ها یا عاملان قتل خالمومین سفروف که از خویشاوندان نزدیک امام علی رحمان معلوم نشده است و مقامات هم اعتراف میکنند که چیزی زیادی در این زمینه پیدا نکردند. قتل شوهری خواهر امام علی رحمان را شارحان به هر نوع ارزیابی کردند. یکی میگوید میتواند کار دست گروه های تندرو اسلامی باشد که از سیاست امام علی رحمان راضی نیستند. با گفته گروه دیگر شاید این جنایت یک نوع ترسانیدن خود رئیس جمهور است که نامزد اصلی در انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده در تاجیکستان می باشد. عبدالقیوم قیومزاد همکاری ما از دوشنبه گزارش می دهد.
در حالی که از کشتار خالمومین سفروف، مدیر سرریاستی خواجگی جنگل و شکار کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان و شوهر خواهر رئیس جمهور امام‌علی رحمان در شهر دوشنبه یک هفته سپری می شود، این واقعه سر و صداهای زیادی را در جامعه به بار آورده است. مقامات تفتیشاتی از نشر همه گونه معلومات درباره انگیزه و عاملان احتمالی حادثه خودداری می کنند. جمشید سنگوف، سردار ریاستی تفتیشات جنایت های سنگین دادستان کلی تاجیکستان و راهبر گروه بازرسان قضیه مذکور که از کارمندان با تجربه نهادهای انتظامی ترکیب یافته است، روز سه‌شنبه 19 ایون در یک صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت که تفتیشات به طور جدی از پی تحقیق این قضیه شده است، ولی تا کنون هیچ سری نخه به دست نیامده است.
یگان خلچین چی سوال شده جنیتا نمیدونیم. تفتیش کسی مهم میکنیم که چی باشید برای چی. معلومات کم ترایی چی باشه میتونیم تانو خیلیم. انا میخیل گفتیسم که یگان چی مانا داریم که باید برای چی همین جنیتا سوالی کردن.
طبق معمول در تحقیق حادثه های کشتار، مفتشان چندین فرضیه های احتمالی را پیش می گذارند و در جریان تحقیق آنها را اختصار کرده و به فرضیه های اساسی تمرکز می کنند. در این بین عادتاً فرضیه های محوری کم یا بیش رو می زنند. اما سکوت مطلق گروه بازرسان حادثه قتل خالمومین سفروف و آن هم در حالی که مقتول از خیشان نزدیک رئیس جمهوری تاجیکستان است، تنها به قوت گرفتن آوازه در جامعه مساعدت می کنند. برخی در واقع این حادثه از خارجی را می جویند و برخی دیگر حدس می زنند که امکان دارد آن در پی اختلاف معیشی اتفاق افتاده باشد. برخی دیگر همانا تاریک باقی ماندن قضیه را به ضعف گروه بازرسان بستگی می دهند. اما وطن عبدالرحمنوف، دادرس سابق دادگاه عالی تاجیکستان و مدیر مرکز تعلیم حقوق در شهر دوشنبه، موقع گروه بازرسان را در این مورد یکی از طلبهای کسبی آنها می شمارد.
گروه تفتیشاتی ولی اگران خلاصه اومدگی نیست. چند تا وریانتش هست میجه باید. گفتن ممکن نه حاضر. خلاصه آوردن ممکن نه. تفتیشات یک ما نه یک دو سه ما باید دوام تیار.
با وجود این سکوت گروهی تفتیشاتی در حال اتفاق می افتد که اخیراً مقامات حفظ حقوق تاجیکستان در افشای فوری چندین جنایت سنگین موفق بوده اند و از سوی هم به خاندان رئیس جمهور ربط داشتن قتل خالمومین سفاروف انتظاری جامعه را از آنها به مراتب بیشتر کرده است. ولی کارشناس تاجیک تیموری ورقی می گوید محض همین حالت نیز می تواند سبب سکوت بازرسان باشد.
این یک پرونده مخصوص است، چون نفری کشته شده از اعضای خانواده رئیس جمهوری است. از این لحاظ تفتیشات را فکر میکنم که خودی اونیز تحت نظارت دارد و مفتشان هم از دادن هر نوع معلومات خودداری میکنند.
کشتار خالمومین سفاروف مدیر سرریاست خواجگی جنگل و شکار کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان و شوهر خواهر رئیس جمهور امامعلی رحمان شب 13 ایون در نزدیکی منزل زیست او در محله موسوم به اوتوگزل شهر دوشنبه رخ داده بود. گفته می شد او از زخم چندین تیر تفنگچه مکاروف به سر و رو و سینه‌اش به هلاکت رسیده است. معلوم نشده است که این کشتار کار دست یک نفر بود یا چند تن در آن شرکت داشت. این نکته تذکر می‌یابد که او از نماز خفتن در مسجد عادتاً با همسایگانش برمیگشت. هیچ یکی از همسایگان شاهدی عینی واقعه نشده اند. گروه بازرسی قضیه با اکثر اعضای خانواده خالمومین سفاروف سوال و جواب کرده است، اما پیوندان سفاروف در مورد محتوای این سوال و جواب‌ها نخواستند چیزی بگویند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
و سیمنان در تارنامه رادیو آزادی در برای قتل خالمومین سفاروف شرحی زیادی تا بیشتر از 200 شرح گرفتیم که بعضی شکایت کردن قومگرایی در حکومت ترکستان شاید سبب این جنایت شده باشد و یکی هم نوشته است که قتل خالمومین سفاروف هشدار به امام علی رحمان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری است. و شما هم چرا نظر خود را نمی نویسید؟ مرحمت به تارنامه رادیو آزادی اگر اندیشه و فکر دارید نشانی تارنامه را که می دانید azadi.org و یا azadi.tj استحاله کنید. استحاله نکنید، هر نظر اندیشه که دارید به ما بنویسید.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شما و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
و پیش از ادامه صحبت درباره تحولات تاجیکستان سر می‌زنیم به پاکستان، یکی از ناامن‌ترین گوشه‌های جهان که امروز به تلاطم سیاسی دیگر افتاد. دادگاه عالی پاکستان یوسف رضا گیلانی نخست وزیر این کشور از حق وکالت در پارلمان و همین گونه از حق نخست وزیری محروم کرد. دو ماه پیش دادگاه گیلانی را به نافرمانی به این دادگاه گناهکار دانسته بود، زیرا به گفته دادگاه عالی پاکستان یوسف رضا گیلانی نگذاشته است تا پرونده جنایی رئیس جمهور آصف علی زرداری دیگر باره برای تحقیق باز کرده شود. در مصاحبه که در این باره با امین مدقیق مدیری بخش پاکستانی رادیو آزادی داشتم، نخست از او پرسیدم که حکم دادگاه برای یوسف رضا گیلانی چی معنی دارد؟
بعد از این حکم دادگاه عالی پاکستان، نخست وزیر پاکستان سید یوسف رضا گیلانی اول کرسی خود را در پارلمان از دست می دهد و شما می دانید که در پاکستان یک نظام پارلمانی است، یعنی که صدر اعظم باید یا یکی از وکیلای منتخب پارلمان باشد. وقتی او کرسی خود را در اونجا از دست داد، بعد از او نمیتونه در پاکستان صدر اعظم شود. بنان عالی حزب حاکم در تلاش است که یکی از اعضای دیگه خود به صفت صدر اعظم معرفی بکنه و از طرف پارلمان تصویب شود و قدرت بار دیگه در اختیار حزب حاکم باقی میمانه.
و خود این حکم تا چه حد میتوند یک ضربه به حزب حاکم در پاکستان بزند، به حزب مردمی پاکستان؟
تأثیر زیادی بر حزب حاکم نداره، ولی تأثیر بسیار بدی بر دموکراسی در پاکستان داره. حدود 60 سال عمر پاکستان تا به حال هیچ حکومتی در پاکستان نتانسته امون میاد معینه 5 ساله خود پورا بکنه. امی حکومت امید میرفت که بتانه دوره خود پورا کنه. در اوایل سال 2013 انتخابات بود و اگر محکمه عالی پاکستان 6-7 ماه دیگه صبر میکرد، ای در تاریخ پاکستان یگانه حکومتی می بود که دوره قانونی خود پورا بکنه، مگر متاسفانه که نکرد و ای اعتبار دموکراسی را، اعتبار حکومت های منتخب در پاکستان سخت ضربه زد.
در مجموع حکم دادگاه عالی پاکستان چی تأثیر میتواند به وضع سیاسی در این کشور بگذارد؟
وضع سیاسی را معلوم دار است که متشنج میسازد. تضادی که بین قوه قضاییه و بین قوه اجراییه است بیشتر میشه و مهمتر از همه برنامه هایی که این حزب ساخته بود، پروگرام هایی که ساخته بود این حکومت در حد زیادی تحت تاثیر قرار میگیره. چون شما میدونید پاکستان بسیار زیاد مشکلات داره. همین امروز یوسف رضا کلانی یک کنفرانسی را دایر کرده بود که درباره انرژی بحث میکرد. پاکستان با کمبود بسیار شدید انرژی مواجه است که کمبود برقش نسبت به احتیاج 8000 مگاوات است. یوسف رضا گیلانی یک اجلاسی را داشت که چطور بتانه این بحران ختم بکنه و این راهکارهایش و تمام فیصله هایی که امروز شد او کلش تحت تاثیر قرار میگیره و این یک ضربه بسیار سخت بر حکومت و به مردم است.
ضمناً حالا مشکلات بین روابط آمریکا و پاکستان خیلی زیاد شده. این هم میتونه تاثیری داشته باشه به روابط دو کشور این حکم دادگاه؟
بله میتونه داشته باشه، ولی حد زیادی نیست. برای اینکه روابط آمریکا و پاکستان و روابط بین المللی و روابط بسیار عمده سیاسی پاکستان در پس پرده نظامی های پاکستان تعیین میکنه. بنابراین اگر حکومت ها تغییر میخوره تاثیر چندان نداره. چون شما میدانین حکومت یوسف رضا گیلانی حدود یک ماه قبل حتی اعلان کرد که ما میخواهیم رابطه با آمریکا به حال عادی برگردانیم و مشکل عمده ای که در روابط است که او عبارت است باز شدن راه های اکمالاتی با قوای ناتو در افغانستان است و او را میخواهیم این مشکل را حل کنیم و راه ها را باز بکنیم. اما دفعتاً وضع تغییر کرد بعد از اینکه ارتش پاکستان مداخله کرد. او ناگفتن که تا زمان امریکا معذرت نخواسته باشه ما این راه ها را باز نمی کنیم، ولی سیاست دولت فوراً 180 درجه تغییر کرد و راه ها باز نشد.
امین مدقق مدیر بخش پاکستانی رادیوی آزادی دایر به تحولات اخیر در این کشور در پاکستان صحبت میکرد. بعد از یک آگهی برمیگردیم به تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ORG.
در شمال تاجیکستان در شهر خوجند امروز نمایندگان حکومت از سازمان‌های غیر حکومتی یک داغ جامعه یعنی زورآوری نسبت به زن را بررسی کردند. حامیان حقوق در تاجیکستان میگویند ظلم و ستم به زنها در خانواده در کشور یک کاری عادی شده است و مقامات رسمی هم این مسئله را کاری داخلی خانواده میدانند و برای جلوگیری از این مشکل جدی سعی کافی نمی‌کنند. معصوم محمد رجب همکار ما در خوجند در این میز گرد حضور داشت و دیده و شنیده‌هایش را به ما و شما میگوید.
اشتراکداران نشست خوجند با فرق از دیگر چنین همایش‌ها که موضوع خشونت عائلوی در تاجیکستان عمدتاً از نگاه خشونت علیه زنان بررسی می‌شود، بیشتر روی تأثیر نامطلوب خشونت خانوادگی و کاهش آن تمرکز کردند. ملیکه میرزا بهادر و رهبری مرکز زنان گلرخسار در خوجند چنین میگوید:
تجربه بوی کوری ما نشان میدهد که در حقیقت خشونت عائلوی یکی از سبب ها یا عامل های پشوی جامعه میباشد. عاقبت های خیلی و خیلی جدی دارد. یکی از آن عاقبت ها این ویران شوی عائله، بد شدن مناسبت یکدیگری در عائله، خودکشی که بسیار حالت ها آورده میرساند.
مرکز زنان گلرخسار یگانه سازمان جمعیتی در ولایت سغد است که برای ده ها زنان خشونت دیده پناهگاه موقتی داده است و به تلفن باوری این سازمان برای یاری روانی گرفتن چند خشونت دیده در شبانه روز زنگ میزنند. زیبونیسا حادیبایه و ساکن ناحیه باباجان غفوروف از آن جوان زنان است که ضررهای خشونت عائلوی را با جسم و جان خود دیده و احساس کرده است. شوهر 37 ساله وی سال گذشته با راه خودکشی ترک زندگی کرد و داغ بر دل پیوندانش گذاشت. خانم حادیبایه میگوید:
شوهرم بی حد به عرق داده شده بودند، نه اینکه من جبر دیده، بلکه دو فرزندم رو هم لتوکوب میکردن. از لتوکوبی شوهرم عثمانوف عبدغنی پسرچم سال تولدش 1998 و یعنی زبانش میگرفتگی شد.
بنا به معلومات دادستانی ولایت سغد در 5 ماه اولی سال روان 142 نفر ساکن سغد دست به خودکشی زدند که نظر به همین دوره سال گذشته 31 نفر زیاد است. اما تنها نجات دادن 43 نفر از آنها میسر شده است. کریم الله سفروف کارمند شعبه نظارت تفتیش در دادستانی ولایت سغد میگوید بیشتر این آدمان را نزاع‌ها و جنجال‌های عائلوی برای دست زدن به خودکشی وادار کرد و هم بی‌پروایی اطرافیان.
بی اهمیتی مردم امروز هیچ کس با درد هیچ کس برخوردار نیست.
کریم الله سفروف کارمند شعبه نظارت تفتیش در دادستانی ولایت سغد همچنین گفت کاهش خشونت خانوادگی با تلاش دست جمعی همه اعضای جامعه به دست می آید و تنها ناظران منطقوی میلیسه که در تاجیکستان به هر 13,000 نفر یک نفر میلیسه راست می آیند به اصلاح وضع قادر نیستند. اشتراکداران نشست خوجند همچنین آماده کردن جوانان به عائله‌داری، آموزش کسب و کار و اختصاص به آنها و پیشگیری از نکاح‌های بروقتی و بالابرد معرفتناکی جوانان را از چاره‌های مؤثر در کاهش خشونت خانوادگی ارزیابی کردند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
و گزارش معصوم در تارنامه رادیو آزادی نشر خواهد شد. اگر شکایت و نظری درباره این گزارش دارید یا عموما مسئله جبر و ظلم نسبت به زن در خانواده، پس هر وقتی خواستید سر بزنید به تارنامه آزادی نقطه ارگ و گفتنی خود را در پاورق همین گزارش نویسید.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
بله، 420 کدی جمهوری چک است. شماره ما هم 725-037-943. در جنوب تاجیکستان یک شکارچی 80 ساله روز زندگی میکند که میگوید با وجودی سختی های زیاد کشیدنش در زمان جنگ شهروندی نتوانست از تاجیکستان دل کنده و مثل دیگر روستاباران به وطن بابای خود یعنی روسیه برود. ویکتور داوگال اگرچه زندگی خوش و خرمانه در ولایت ختلان ندارد، ولی میگوید از این کشور به هیچ جای دیگر نخواهد رفت. ناصر جان مامورزاده همکار ما در قرغان‌تپه با ویکتور داوگل صحبت کرد.
ویکتور داوگل شکارچی معروف وخشان زمین میگوید که در زمان جنگ شهروندی در تاجیکستان تولد دوباره دیده است. این مرد بازنشسته روستابار که حالا 80 سال دارد و گفته خودش سه دفعه در سالهای 90 عصری گذشته در روبروی مرگ قرار گرفته جان به سلامت برده است. با این هم ویکتور داوگل به مثل ده ها هزار روستابار مقیمی به قصد کشورهای امن‌تر ترک تاجیکستان نکرده است. ماهی سپتامبر سال 1992 بود، قصه میکند ویکتور نیکلایویچ. چند نفر شکارچی روس‌زبان برای به دست آوردن مواد غذایی به ساحل دریای وخش برای ماهیداری رفته بودیم. هنگام بازگشت ما را نفرانی سلاح به دست باز داشته دست و پایمان را بستند. گفتند که میکشیم شما را زیرا شما از محله لامانوسوف هستید. آن زمان کوچه لامانوسوف شهر قرغان‌تپه با پیشواهای جنگنده و یا به اصطلاح معمولی آن زمان به یویک‌های خود شهرت یار بود، اما نمایندگان کمیته امنیتی ولایت ختلان جان ما را خریدند. شاید به آن خاطر که روستابار بودیم نه نماینده یکان محلی تاجیکستان. و افزود جنگ شهروندی تاجیکستان برای بسیاری از سلاح بدستان وقت بهانه انتقام آسان و قتل به اساس آدمان را داده بود. عقل ها به حد تیره شده بود که حتی نفر به سبب آن را میکشت که در ایام کودکی برای یک دانه سیب با هم جنگی شده بودند. تورقل محمدقولوف در گذشته خادم دولتی و عضو اتحادیه شکارچیان بخشان زمین میگوید در سالهای 1993-1994 شخصا شاهد قتل برقصدانه چند شکارچی شده است که تا هنوز علت اصلی این جنایت ها برایش ناروشن می باشند. تورقل محمدقولوف افزود تا آغاز جنگ شهروندی قرغان‌تپه یک شهر اروپایی را میماند که شماره اهالی روس‌زبان و آلمانی و تاتار و دیگر ملت‌ها در اینجا زیاد بود. اما نزاع‌های هموطنی، شدت گرفتن مشکلات اجتماعی، تهدید به حیات و سلامتی باعث فرار نه تنها اهالی تاجیک‌تبار شد، بلکه هزارها نماینده اقلیت‌های ملی نیز ترک تاجیکستان نمودند. لودمیلا خوجایه و رئیس جمعیت روس‌زبان‌ها های ولایت ختلان میگوید همکنون در شهر قرغان‌تپه حدود 3000 رستبار عمر به سر میبرند، در حالی که 20 سال قبل این شماره به بیش از 18000 نفر میرسید. او میگوید تا آغاز جنگ شهروندی از 65000 ساکن شهری قرغان‌تپه زیاده از 20% را روس‌ها تشکیل میدادند. راستی زمان جنگ با روس‌ها چندان کاردار نبودند، ما را احترام میکردند، یگان مناسبتی ناجور نسبت به روس‌های مقیم روا نمیدیدند. اگر نفری را کشتند با سبب‌های معیشی کشتند، نه از روی ملت‌گرایی و روس بودنش. اما بسیار عائله‌های جوان از تاجیکستان برون رفتند، اکثرا به روسیه، آنجا زندگی خوب ساختند. تا هنوز قریب هر روز یک یا دو نفر ترک کشور میکنند. بنابراین آمار دقیق اهالی روس‌زبان روی دست نیست. بر اساس آمار تقریبی فعلا در ولایت ختلان نزدیک 7000 روس‌زبان زندگی میکنند، اما بیش از 65% آنها را آدمان سالمند تشکیل میدادند، یعنی اساسا بازنشسته های نفقه گیر. ولی آنهایی هم که باقی ماندند حالا میگویند که دیگر یگان جنگ نمیتواند آنها را به ترک کشور تحریک دهد، زیرا تاجیکستان وطن آنهاست. ناصر جان امام‌رضاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
و در پایان برنامه خبرهای ورزشی ورزشی را داریم از همکاری ما در دوشنبه نذرالله لطیف.
امشب در اوکراین دو بازی آخرین مسابقه قهرمانی فوتبال اروپا در گروه دی برگزار می شود. در شهر کیف دسته های منتخب شوئدیه و فرانسه، در شهر دنیتسک تیم های انگلستان و اوکراین رقابت می کنند. هر دو بازی در یک وقت ساعت 23:45 دقیقه به وقت دوشنبه آغاز می یابد. حالا در گروه دی فرانسه و انگلستان با 4 امتیازی پیش صفند. اوکراین با 3 امتیاز در زینه سوم و شوئدیه بدون امتیاز در زینه چهارم قرار دارند. در دوی 4 نهایی روز 21 ایون جمهوری چک با پرتغالیا، 22 ایون آلمان با یونان، 23 ایون اسپانیا با دسته ای که در گروه دی دوم می شود و 24 ایون ایتالیا با غالب گروه دی رقابت خواهند کرد. با بازی های قهرمانی اروپا در تاجیکستان نیز مخلصان فوتبال توجه زیاد دارند و هر شب بازی ها را توسط تلویزیون تماشا و با دسته های دوست داشته شان مخلصی می کنند. برخی از آنها به رادیوی آزادی چنین ابراز داشتند:
هرچند که مخلص دسته فرانسه باشم، هم عقیده من دسته یکچین اسپانیا غالب می آید.
یکم جورا باید گیرد گرمانیا، گرمانیا با قوت نظر بر دیگر کماندو.
من مخلص ایتالیا.
من با دسته یونان مخلص شدم.
من مخلص فوتبال خوشو هستم، کدام همین خوب بازی کنه از همون مخلصم.
در حالی که در لهستان و اوکراین بهترین دسته های منتخب این قاره برای جام اروپا مبارزه می برند، در تاجیکستان دوری پیشکی جام کشور آغاز یافت. در نخستین بازی دسته سمری ناحیه واسه در میدان خود بر تیم ارتسیو دانشگاه سلاویانی روسیه و تاجیکستان با حساب 2-1 پیروز شد. دسته دلیران شهری استرفشان بدون رقابت به دور بعدی راه یافت، زیرا که رقیبش تیم ستاره ناحیه رودکی از سبقت دست کشید. همین طریق در دور هشتک نهایی به دو دسته غالب دور پیشکی 13 دسته لیگ عالی و یک تیم لیگ اول کوکتاش ناحیه رودکی همراه می شوند. نذرالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش نذرالله هم رسیدیم به پایان بخش سوم و نهایی مجله شامگاهی رادیو آزادی. سپاسگزاریم که تا این لحظه ما را همراهی کردید. چند دو دقیقه بعد برنامه دنیای اقتصاد است، بعد از آن مهمانی آزادی و سپس کاروان خنده. با ما بمانید.
تو کی رفتی بی وفا، کدی بر ما سجفا، این دل دیوانه شب رو خون میزنه. تو کی رفتی بی وفا، کدی بر ما سجفا، این دل دیوانه شب رو خون میزنه. نه دیگه نمیزنه، 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 نه دیگه نمیزنه. نه نه نمیخونم عشق عاشقی بده، نه نه نمیخونم قصه عاشقی بده نه دیگه نمی کنم 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 نه دیگه نمی کنم